بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جناب استاد که در خصوص این بحث آزاد وقتشون رو در خدمت ما گذاشته. سوال اصلی ما حالا بحثای معاد جسمانی هستش، ولی که چون بحث معاد متوقفه بر شناخت نفس هست، مخصوصا بحث جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا یا اون مبنای روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، اگر کم و بیش دقیقاً بین این مبانی تمییز داده بشه تا انشاءالله به سوالات بعدی برسیم. از حضرت خالی تشکر میکنیم که اگر این مسئله رو تشریح بفرمایید.
و اینی که جسمانیت الحدوث چطور با آموزه‌های دینی میسازه؟ چون مثلا عالم زر داریم، خیلی چیزایی دیدیم که ارواح قبل از ابدان خلق شدن، این روایت ها توی این مضمون هم زیاده. جمع بین روایات و این جسمانیت الحدوثی که صدر مطرح میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوالتون درباره معاد جسمانیه، منتها چون معاد جسمانی مربوطه به نفسه، میخواهید که مبانی که حکما در مورد نفس دارند مطرح بشه، شاید متکلمین رو هم اضافه کنیم بد نباشه. بعد از اینکه نفس رو در این حدی که حالا مجرد مادی جسمانیت الحدوث یا روحانیت الحدوث قدیم حادثه، اینا این مباحث باید معلوم بشه تا ما بتونیم ماده جسمانی رو راحت بفهمیم. پس من باید مقدمتاً وارد بحث نفس بشم. درباره نفس ما چند تا اختلاف داریم. یکی این که نفس جوهره یا عرضه، دوم این که مادیه یا مجرده، سوم این که قدیمه یا حادثه. و میشه اضافه کرد چهارم هم اینه که در بد به حدوثش جسمانیست یا در بد به حدوثش روحانیست. اینا مطالبیست که بعضیش باید اشاره بشه. نفس اگر عرض باشه با از بین رفتن بدن از بین میره و براش حشری نخواهد بود، اصلا معادی وجود نمیگیره، چه جسمانی چه روحانی. پس ما باید سعی کنیم که ثابت کنیم نفس جوهره. تقریبا جوهریت نفس پیش حکمای ما پذیرفته شده است. عرض بودنش رو رد کردند. خیلی هم لازم نیست ما در موردش بحث کنیم. اونها که نفس رو عرض می گرفتن اینطور می گفتن: نفس همان مزاج است. یعنی وقتی خداوند بدن رو از عناصر اربعه ترکیب کرد، این عناصر با هم فعل و انفعال کردن و کیفیات شدیدشون متعادل شد و یک کیف متعادلی از این کیفیت ها به دست آمد که ما اسم اون کیفیت متعادل رو میگیم مزاج، اسمش رو مزاج میذاریم. گفتن این مزاج وقتی حاصل میشود خود همین نفسه، نه که بعد از این که مزاج حاصل شد نفسی افاضه بشه. و این مزاجم که خلل پیدا کند مرض آرز میشه، خلل بیشتر پیدا کنه مرض آرز میشه. پس ما چیزی غیر از این مزاج نداریم که حیات به بدن ما داده باشه. اصلا نفس رو قبول ندارن فقط به عنوان مزاج که کیفیت متوسط قبولش میکنه. خب اگر این چه می باشه، وقتی بدن از بین رفت مزاجم از بین میره، دیگه حشری نیست و معادی نیست، نه جسمانی نه روحانی. اما امروز یه عرض دیگری رو هم اضافه کردن، که در گذشته شاید مطرح بوده ولی نه به این صورت که امروز تبیین میشه. گفتن نظمی که بین سلول‌های بدن حاکم است نفسه، خود اون نظم نفسه. وقتی سلول‌های بدن به هم می‌ریزن اون نظمشون از بین میره، متعارض میشه. اینم امروز گفته. ما با اثبات جوهریت نفس هر دو قول رو باید رد کنیم. این دوتا قولی که نفس رو عرض میدونند و همچنین دیگران هم، یعنی تنها اختصاص به این گروه نداره، برای مثلا انسانیت، برای حیات انسانی یه ارزی قائلن، به طوری که میگن در یه حدی از مزاج، نه اونایی که قائل به نفسن میگن در یه حدی از مزاج نفس انسانی افاضه میشه، تا یه حدی از مزاج این نفس میتونه افاضه بشه، حداقل برای مزاج حدی است که در اون حداقل نفس انسانی افاضه میشه، حد اکثر هم داره که در اون تا حد اکثر هم نفس انسانی افاضه میشه، قبل از حداقل نفس انسانی نیست، نفس حیوانیه یا نباتیه، بعد از اون حداکثر هم نفس انسانی نیست، ملکه، موجودهای بالاتر. بعد این فاصله بین اون حد اقل و حد اکثر رو بهش میگن عرض، میگن مزاج عرض عریض دارد. مثلا فرض کنید اگه به خصال به حرارت بزنیم، میگن که بدن از 37 درجه حرارت طبیعی شه، اگر حرارت افت کنه مثلا تا 33 درجه این انسان میتونه زندگی کنه، از اون طرف تب آرز بشه که حرارت بالا بره تا 40-42 و گاهی ممکنه تا 43 هم این بدن مقاومت کنه و نفس افاضه بشه و از بدن مفارقت نکنه. فاصله بین 33 مثلا تا 42 رو به عنوان مثال دارم از میکنه، بهش میگن عرض حیات، عرض نفس، عرض مزاج. خب این کسانی که قائلن به این که نفس مزاج است و همچنین اون کسانی که قائلن به این که نفس عبارت است از نظم بین سلول ها، اینا هر دو عرض عریض برای نفس قائلن. این چنین نیست که اگر مزاج اندک تغییر بکنه مرگ آرز بشه، یا اون چینش و نظم سلول ها به هم بخوره مرگ آرز بشه، بلکه اگر از اون حد اقل یا حد اکثر بگذاریم نفس مرگ حاصل میشه. خب ما باید جوهریت رو اثبات کنیم تا اینکه این دو تا قول رد بشن. جوهریت رو ابن سینا همچنین صدرا در بخش نفس کتابشون ثابت کردند. حالا اگه لازم باشه من استدلال های اونها رو بعدن بیارم، اگر هم لازم نیست که فقط همین اندازه که آدرس دادم، علم و نفس شفا جلد 8 اصفار، مراجعه بکنید، در هر دو جوهریت نفس اثبات شده.
همین که غیریتش رو با مزاج ثابت میکنن ثابت میشه جوهریتش، یا اینکه استدلال خاص خودش رو میطلب.
ما میتونیم در هر استدلالی دو راه رو طی کنیم، یکی اینکه مدعای خودمون رو ثابت کنیم، یکی مدعای خصم رو باطل کنیم. در صورتی که مدعای خاص مدعای منحصر باشه با بطلانش مدعای ما ثابت میشه، در صورتی که مدعای منحصر نباشه ما باید مدعاهای دیگر هم که غیر از نظریه خودمون باطل کنیم یا نظریه خودمون اثبات کنیم. این کار کردن یعنی ثابت کردن که نفس مزاج نیست، یعنی عرض بودنش باطل کردن، جوهر بودنش ثابت کردن. در اینجا راه دیگه نداریم، چون یا جوهر یا عرض، وقتی عرض بودن باطل بشه جوهر بودن قهران ثابت بشه. من چون قرار نبود این بحث رو مطرح کنم، بحث جوهریت رو، لذا استلاله رو نیورده. حالا اگه لازم باشه استلاله رو میارن. بحث بعدی در تجرد نفس و مادیت نفسه. متشلمین معتقدن که نفس مادیه و حکما قائلن به اینکه نفس مجرده. قائلین به مادی بودن نفس هم اقوال مختلف دارن. مثلا حتی بعضی هاشون میگن این خونی که در بدن ما جریان داره این در واقع نفس ماست. دلیلشون نمینی که این خون از بدن بیرون بیاد ما میمیریم. بعضی گفتن نه، خون شرط تعلق نفسه نه خود نفسه. بهترین قول در باره نفس از متکلمی که نفس رو مادی میدونه ولی در این حال خیلی راحت نمیشه ردش کرد، قول متکلمی نیشی است که اینو معتقدن نفس در بدن حلول داره ولی زا مادیه. بعد تشبیه میکنن حلولشو به حلول سرخی در زغالی که برافروخته بوده و اون برافروختگیش تموم شده. چون زغال سه حالت داره، یک حالت اینکه هیچی روشن نشده سیاه هم هست که بهش میگن فهم، یه حالت اینه که روشنش کردیم و حرارت توش آمده سرخ شده به طوری که ما میتونیم داخلش هم ببینیم ولی شعله ای نداره، فقط سرخه، بهش میگن جمره. حالت سوم اینه که نه، شعله داره، روشن کردیم، از این سیاهی بیرون آمده، سرخ خالص هم هست، سرخ هم هست علاوه بر سرخ شعله هم داره، که بهش میگن، اینو میگن زغال مشترک. اسم خاصی ندیدم داشته باشه. گفتن که اون قسم دوم که سرخ شده، سرخی هم تا باطن زغال رفته و مشتعل نیست، نفس انسانی است. نفس انسانی این چنینه، در بدن حلول داره مانند حلول این آتش در زغال. وقت اگر این نفس انسانی مشتعل باشه، استعدادش قوی باشه، استعداد قوی باشه، اینم میشه، میشه نفسی که رفته در بدن ولی که انهو هی میخواد زبانه بکشه از بدن بیاد بیرون. این به خاطرش این که نفس بسیار قوی است و بدن برای او کمه، این چنین نفسی که انهو زبانه میکشه بیرون میاد و این چنین نفسی دارای استعداد فراوانه، حالا استعداد نظری یا استعداد عملی یا هر دو. بعضی دیدین که استعداد عملی دارن، مثلا میبینین مدیریت میکنه، خیلی هم باسواد نیست ولی مدیر کاملی، مثل این که مثلا نادرشاه اصلا سواد نداشت ولی مدیر جنگ خوبی بود. بعضی نفسا در مسائل اجتماعی کم دارن اما در مسائل نظر میبینید که واردن، خوب درس میخونه، خوب میفهمه ولی یه مدیریت رو بهش بدی از عهده نمیاد. بعضی هم هر دو رو دارن، بالاخره این نفس مشتعل میشه. حالا اون متکلمین این چنین گفتن که نفس جسمیست لطیف که در بدن حلول میکند، تمام سر تا سر بدن وارد میشه و درست مثل همون آتشی میماند که در زغال وارد میشه. یا مثال زدن به رطوبتی که در برگ گلی، نفس این چنینه. بعد میگیم خب اگر نفس حلول در بدن داره با زوال بدن اونم با زائل بشه. میگن که نفس از ماده عنصر آفریده نشده، اگر از ماده عنصر آفریده بشه همینیست که شما میگید، ولی از ماده فلکی آفریده شده، همونطوری که فلک دوام داره نفس هم دوام داره، بنابراین با مرگ بدن نمیمیره. ادعای خوبیه، ابطالش هم سخته. حرف فلاسفان خوبه، منتها اونا میگن نفس مجرده به خاطر تجردش باقی میمونه. اینا میگن از یه ماده ساخته شده که از بین میره. حالا میگن ماده فلکی، و امروز معلوم شده که ماده فلکی هم ماده های عنصره، فرقی با عنصر نداره. اونا ممکن از، یعنی ماتماتیکالی ممکن از حرفشون برگردن بگن ماده ناشناخته، بگن نه ماده فلکی است نه ماده عنصری است، یه ماده ناشناخته است که باطل نمیشه.
ماده لطیف که میتونه بر هر چیزی صادق باشه.
بله،
در معنای متکلمی دیگه معاد جسمانی هم دیگه اثباتش معونه‌ای بر نمیتابه، چون
بله در ماده بنابر نظر متکلمی اثبات ماده جسمانی آسونه، بعد متلاشی شدن بدن برشون خود مشکل درست میکنه. شبه آکل معکول مشکل درست میکنه. این الان دیگه جواب میده، ولی اثبات مادی جسمانی بر اونها سخت نیست.
تالی فاسد بیان متکلمین چیه که آدم ها اگر قول اینها رو بپذیریم خب خیلی چیز هم ساده تر میشه اثباتش؟
من نظرم اینه که قول متکلمین شیعه رو به آسونی نمیشه رد کرد. یعنی قولیست که میشه رقیب قول حکما قرار داد. هر دو هم ماده رو حل کردن با این قولشون، هر دو قائل به معادند، اونتا یکی میگه به خاطر تجرد نفس، یکی میگه به خاطر اینکه نفس از سنخ عنصر نیست که باطل بشه. قول بالاخره قول محکمیه، به آسونی نمیشه باطلش کرد.
محصول تجرد چی بوده برای متکلمین که تجرد نفس رو قبول میکنه؟
تجرد نفس قبول نداره. اصلا متکلمین تجرد هیچی جز خدا رو قبول نداره. تجرد هیچی رو قبول نداره. فقط میگن مجرد خداست. بقیه همه موجودات جسمه.
اینم تالی فاصله آنچنانی نداره دیگه. درسته؟
ظاهرن نداره. ظاهرن قول متکلم تالی فاصله نداره. به نظر میاد که قول قبیه هم هست.
کجا میتونیم مراجعه کنیم؟ چون تجرید رو که میخونده بیشتر با ممشای خود فلاسفه یه تغییر کرده. کدوم از متکلمین دقیقا این بحث حضرت عالی رو مطرح کردن به صورت جدی بخوام دنبال بکنیم و تحقیق بشه؟
من الان یادم نیست، ولی ظاهرا نوع کتاب کلامی این رو دارن. شباره نه، شباره مطرح نکده، چون شباره به بحث معاد نرسید. این بحث معاد مقصد شیشم، شوارق در وسط های مقصد سوم دیگه تموم شده، به شیشم نرسید. اگر میرسید چیزی باقی نمیذاشت. من نظرم اینه که شوارق کتاب فوق‌العاده است.
جناب خواجه هم قائل به تجرد نفسه، یعنی نگاه
خواجه در کتاب فلسفیش قائل به تجرده، در کتاب کلامیش نه. کتاب کلامی چیزی نمیگه.
در تجربه اعتقاد خیلی ورود پیدا نمیکن، مسکوته.
بله ورود چندانی نداره، ولی من الان یادم نیست. خواجه وقتی متکلم میشه متکلم میشه، مثل متکلمی فکر میکنه. حالا این برگ گل اینا رو احتمالا خود خواجه مثال میزنه یا علامه مثال میزنه، اینم دقیق یادم نیست، ولی بالاخره حالا گویندش یادم نیست، ولی مطلبش نیست که هرچی هم
متکلمین
شیعه دلیل هم دارن، ولی مدعا یا صرف یک استقرار است. مثل این دارن مفهمگویی میکنن ماده غیر عنصری. خب اینجوری که خیلی راحت ما میتونه حرف بزن که آقا ما نه اونو نمیگن، یه چیز دیگه ای. خب اون چیه؟ اون اثباتش چیه؟ ادلهش؟ خب ماده عنصری 5-6 تا دلیل داره اثباتش. ماده غیر عنصری مطرح میکنن،
اونا میگن اون نمیگن ماده غیر عنصری، میگن ماده فلکی. بله من به خاطر اینکه ماده فلکی گفتم، اگر ماده فلکی هم نباشه ما میگیم یه ماده دیگر.
این خودش بهترین اشکال اینه که ماده نباشه. فلکی نداریم، چون ماده فلکی هم ماده عنصری است، پس ما ماده دیگری نداریم که شما بگید.
ولی حالا ممکن کسی ادعا کنه ماده لطیف هم داریم.
فلسفه که قائل به عناصر خمسه هستن، یعنی ماده فلکی قائل هستن. حالا در فیزیک جدید چه بسا کسی تشکیل
نه ماده فلکی رو در این عالم که قائل نیستن.
چرا
در این عالم لانسود؟
چرا؟ درسته استاد، عنصر خامس رو در همین عالم قائل هستن که
عنصر خامس قائل نیستن، طبیعت خامس قائل هستن. حرفتون درست بود ولی تعبیرتون احتیاج به اصلاح داشت. اونا چهار تا عنصر قائلن، عنصر پنجم قائل نیستن ولی طبیعت خامس قائلن. میگن این چهار تا عنصر چهار تا طبیعتن و فلک طبیعت خامسه داره. این طبیعت خامسه رو قائلن. حالا حرف اونها بر فطرت شده باشه، ما نمیتونیم بگیم جسم منحصر از هر عنصر. ممکنه جنس های دیگه هم داری که جسم های دیگه هم داشته
باشه. درست به فرش کسا یه جسمی باشه که ما نشناخته باشیم، ولی ادعا داریم که بله هست. دلیلی دارن که نفس همون جسمه؟ یعنی دلیلشون اینجا چیه برای این همونی که این نفس همون جسمه؟
اینا باید اثبات بشه، اینا رو عرض میکنه. من فقط دارم گزارش میدم. اگر اثباتشو بخواهید من میتونم مراجعه کنم دلیلشو بیارم.
باشه من میگم جسم مثل یه جسم لطیفی، مثل مثلا اجنه ها نفس مثلا چنین جسمی دارد،
حتی شاید لطیفتر باشه. بله خب این بحث هم حالا به همین مقدار اکتفا میکنیم، بحث متکلمی. ولی فلاسفه میگن نفس مجرده، نفس مجرد با از بین رفتن بدن از بین نمیره، پیداست دیگه، چون حلوه در بدن نداره که بخواد بره. نه آرزه بر بدنه، نه جوهر حال در بدنه. بنابراین اگر بدن از بین رفت لزومی نداره این هم از بین بره، نه که لزوم نداره، اصلا با زوال بدن زائل میشه. برای این مدعا که تجرد نفس دلایل متعدد دارن که ابن سینا اونطور که من یادمه در علم نفس شفا 10 دلیل رو میاره. در نمط هفتم اشارات چندین دلیل میاد، ظاهرا 10 تا نیست، کم تر بنظرم 4 تا دلیل در طی 4 فصل میاره. پس نفس با موت بدن نمیمیره. در مورد نفس یه سوال میشه که آیا بعد از موت بدن میمیره یا نه. تجرد دلیل میشه که با موت بدن نمیمیره، ولی آیا بعدن یه حادثه‌ای ممکنه اتفاق بیفته که این مجرد رو از بین ببره؟ موت بدن اون از بین نبود، چون وابسته به بدن نبود، مجرد از بدن بود. اما آیا ممکنه حادثه‌ای اتفاق بیفته و نفس رو از بین ببره؟ در فصل ششم نمط هفتم ابن سینا اثبات میکنه که نفس اصلا از بین رفتنی نیست، نه خودش از بین میرود نه عاملی میتواند رو از بین ببره. خب پس نتیجه این میشه که نفس باقی میمونه. وقتی نفس باقی موند معاد توجیه میشه. معاد حالا معاد جسمانی یا معاد روحانی اون بحث بعدی
ما چه نفسی رو بحث میکنیم؟ نفس انسانی فقط یا به صورت عام معنا؟
الان بحث ما بحث نفس انسانیه. ما در مورد حیوانات و حشرات و نباتات اینها بحث نداریم که آیا اینا هم هشت دارن یا نه. بدون شک اینا هم هشت دارن، چون انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون ظاهرش عامه، اختصاص به انسان نداره. انا یعنی تمام ما موجودات. حالا ممکنه کسی ادعا کنه انا لله و انا الیه راجعون اختصاص به انسان داره. ما آیاتی داریم که هشت بقیه موجودات
نزل
نه حالا اون نزل بوشوشه رو هم بعضی گفتن منظور به بوهی انسان هاییست که قوه غضبیهشون قوی شده و ملحق شدن به بوش. بعضی اینجوری گفتن، ولی ما با اون کار نداریم. آیه داریم که و ما من دابتن فل ارض ولا طائر یطیر رو به جناحیه الا اممون امثالکم ما فرطنتنا من کتاب فل کتاب میشه و الهی توشن و الهی یخشرون نه توشن الهی یخشرون. اول میگه ما من دابتن فل ارض ولا طائر یطیر رو به جناحیه، بعدم آخر میگه الهی یخشرون. یعنی اینا محشور میشه. از این آیات دو تا مطلب به دست میاد. یکی این که الا امام امثالکم، مثل شما هستن، اذیتشون نکنید، اونم تمام خواسته ها و شما و تمام وظایف شما دارن. این آیه یه جوری داره کارهای ما رو تخته میکنه. شما حق ندارید حیوانات رو بکشید، حق ندارید آزارشون بدید، مثل شما. اونطور ما با شما تکلیف نکردیم که مواظب اونا باشید، ولی اونا مثل شما حق کشتنشون ندارید، حق عذیت کردنشون نداره. یکم الهی اوشد معلی میشه هشت داره. تا باید توجیه کنیم هشتشون چگونه هست که صدر رو توجیه میکنه. الان ما فعلا مورد بحث ما نیست هشت حیوانات و نباتات. اون باید بزنیم در جای خودش. وقتی از این بحث فارغ شدیم اون را مطرحش کنیم.
در مبنای مشاهیم که قائل هستن نفوس حیوانیه نفوس منطبعه هستن، متعلق به ماده نیستن بلکه انطباع در ماده هستن دارند. بنابراین اگر آدمی به ساحت عالم عقلی نرسه بلکه همون حیات حیوانیش درش بالفعل باشه که منطبع در اون جز باشه، اینجا بعضی اشکال میکنن که جناب ابن سینا از اینجا توقف کرده که چجور ما میتونیم معاد را برای آدمی قائل بشیم که تا مرتبه حیوانی هست و اون نفس حیوانیش منطبع در جسم رضا با ازم احلال جسم اون نفس هم از بین خواهد رفت. یکی بحثشون این میدونن که دیگه وارد بحث معاد نمیشه، یکی هم بحث عدم سنخیت بین عالم تجرد و عالم ماده هستش. درسته این دوتا محضور باعث شده که جناب ابن سینا تو بحث معاد توقف عقلی بکنه؟
بله، ایشون معتقده که نفس ناطقی باقی میمونه.
درست،
چون بقیهش مادیه. وقتی مادیه باز اول بدن زایل میشه چون تو بدن حرور کرده، اون فقط بخش نفس ناطقش محشور میشه و نفس ناطقه عقله. بنابراین نفس ما بعد از مفارقت از بدن میشه عقل و جایگاهش هم عالم عقل.
پس کسی از نفوس آدمی نباید هشت داشته باشن چون در مرتبه حیوانی متوقف میشن دیگه.
اینم باید بعدن بحث بشه، نمیدونم الان مطرحش کنیم.
علاوه فارابی هم قائله که فقط نفوسی که به مرتبه تعقل رسیدن هشت،
همشون همه مشا قائلن هشت مال نفوسی است که به مرتبه عقلی رسیده باشد. بعد این موجودات پایین‌تر یا نفوسی که به درجه عقلی نرسن اونا چگونه هشتشون درست میکنن؟ یک قول که در بین فلسفه اسلامی نیست این است که اینها باطل میشن، این نفوس باطل میشن و نابود میشن. این در بین فلسفه اسلامی نیست. یک قول اینه که محشور میشن ولی حشرشون به این است که وارد بدن دیگری میشن و در بدن دیگری اگر نفوس خوبی بودند بهرمند بشن، اگر نفوس بدی بودند آزار ببینن. این کسانی که در دنیا میبینی همش گرفتارند اونا میگن، این کسانی که در دنیا گرفتارن اینا نفوسی هستن که در وقتی تعلق داشتن به بدن قبلی معصیت میکردن، شرارت میکردن. حالا که آمدن تو این نفوس الان فشار داد بهشون میاد که عذاب اون دورانشون رو ببینن و آماده بشن برای مسافرت به عالم عقل. بعضی اینطوری معتقدن که اینم در فلسفه اسلامی نیست.
حتی شیخ اشراق قائل نیستش؟
شیخ اشراق رو مثل قطب شیرازی میگه قائل به مسئله نیست، داره نقل قول میکنه و اظهار نظر نمیکنه. ظاهر کلام شیخ اشراق اینه که داره اثبات میکنه و به این مطلب خودش هم معتقده، ولی قطب شیرازی میگه ایشون معتقد به این مسئله نیست. در جاهای دیگه قائل شده به اینکه تناسخ باطله. بنابراین اینجا باید گفتش که ایشون داره نقل قول میکنه و اثبات تناسخ نمیکنه. حالا ما به اینکه چه قائل چه قائل نیست کاری نداریم، ولی فلاسفه اسلامی ظاهرا به تناسخ قائل نیستند.
اینجا که محصول تناسخی نیست چون این نفس به مرتبه عقلانی که نیست که دوباره برگرده به مرتبه حیوانی که ما بگیم رجوع خیلیت به قوه شد پس تناسخ باطله. در اینجا هم اون نفسی که میخواد به یک بدن دیگری تعلق بگیره باز همون در مرتبه مادی و حیوانی هست، پس فعلیت تبدیل به قوه نمیشه که رجوع قهقرایی باشه.
نه، فعلیت تبدیل به قوه میشه
تو تناسخ منتدیلش بطلانش اینه دیگه.
یکی از دلائلش اینه، دلائلی هم داره، تنها دلیلش این نیست. ولی خب این دلیل باید در همه جاری بشه. درسته تنها دلیل نیست ولی باید در همه جاری بشه و جاری هم میشه. چطور شما میگید که از خروج از قوه، از فعلیت به قوه نیست، در همه تناسخ ها خروج هست. چون شما فکر میکنید که نفس انسانی که کامل شده در بدن یک پیر، این منتقل میشه به یک پیر دیگه، اینطوری دارید فکر میکنید که تناسخ هست برای خروج من القوت، من الفعل الى القوه نیست. تناسخی اینو نمیگن، هیچ وقت نمیگن نفس یک پیر انسان پیر به یه انسان پیر دیگه منتقل میشه، میگن نفس انسان به مولود جدید انسانی منتقل میشه و این قهرن خروج من فعل القوه هست. در همه موارد تناسخ ما خروج من فعل القوه رو داریم، اینطور نیست که در بعضی موارد باشه، که در بعضی موارد باشه دلیل به در خود نیست. بله
هر دو در مکس در یک مرتبه از وجود قرار برای اون که یکی پیر باشه یکی بچه باشه، ولی مرتبه که ما داریم بحث کنیم یه مرتبه مثلا از انسانیت تنزل پیدا میکنه به حیوانیت، این مشکل داره. بله خروج از فعل به قوم بشه، ولی اینی که پیر مرد خروج از در حقیقت یک فعلیت خاص به یک فعلیتی که باز در همون مرتبه است.
شما بچه. فقط انسانیت رو ملاحظه میکنید، این انسانی پیری که مثلا 80 سال 90 سال عمر کرده در طول عمرش هیچ کمالی رو یا نقصی رو کسب نکرده، در هیچ چیزی به فعلیت نرسیده، فقط انسانیته. اگر فقط انسانیت باشه این مولود انسان، این هم انسانه به قول شما در عرض همه، اگر این منتقل باشه به اونجا چیزی رو از دست نداده. ما اینو تنها اینو نمیگیم، ما فقط انسانیت که نمیگیم، ما میگیم این نفس انسانی در طول عمر 80 سالش در خیلی چیزا به کمال رسید، به فعلیت رسید. حالا در اون چه که ما نقص اسمش میذاریم یا چه کمال اسمش میذاریم، بالاخره خیلی چیزا کسب کرد که در اون چیزایی که کسب کرد به فعلیت رسید. حالا بخواد به بدن مولود منتقل بشه، مولود هیچ کدوم از اینا رو کسب نکرده، تمام این مکتسبات همین میشن به خوبه.
خیلی چیزا که در حقیقت این شیء یا تأثیر دارن یا تأثیر
در حقیقت کار نداریم. مگه ما نفس میخوام حقیقت رو عوض کنیم؟ ما که میخوام نفس رو منتقل کنیم حقیقت رو عوض نمیکنیم. ما که میخوام نفس منتقل کنیم از انسان به انسان، البته اگه از انسان به حیوان باشه اون حرف دیگه است، اگه از انسان به انسان بخواد منتقل بشه نفس، حقیقتش عوض نمیشه، داراییش از بین میره. داراییش از بین میره یعنی از فعل به قوه میاد، این باطل دیگه. هیچ دارایی علمی و عملیش بالاخره نمیشه گفت این هیچ، نه هیچ چیزی که اصلا
شده برگردیم به همون بدن کمون کردن، اگه
نمیشه
به سر من بخوره خیلی از محبوبات هم یادم میشه.
نه چی؟ ما کمالات نفس و نفسانی میدونیم. حالا ولو این که در یه جای بدن موجود بشن، بالاخره در یه قسمت از مغز این صور علمیه هست،
یه چیز دیگه هم میتونیم بگیم که
این صور علمیه در بدن کودک نیست. وقتی من منتقل میشم از این بدن به اون بدن، این صور علمیه نزدش میدن.
استاد حتی در همین جسم واقعیت که در نظر بگیریم، چنانچه در دستان قرآن هم هست که انسان در کهولت سن میره به سمت طفولیت، یعنی خیلی از اون چیزهایی که بالفعل داره کم کم میره دیگه، همه چیز را فراموش میکنه.
اینطور اینی که انسان در سن کهولت در سن فرتوتی چیزهایی فراموش میکنه یا زائل میشه، این از قوه، از فعلیت به قوه رفتن نیست، این از ظهور به کون رفتنه. یعنی اون چه ظاهر کمالات ظاهر باطن میشه، این شخص وقتی بمیره دوباره کمالاتش هست.
طابق نقل به نقل نسبت به جسم ثانی اینو در نظر بگیر، چه در جسم واحد چه در جسم ثانی. مولود
جسم ثانی بدن مولوده ها، هیچی نداره.
خوش بگیم فعلیتش میره در کمون.
چرا ما میگیم هیچی؟ ولی روایت میگه که بچه خیلی چیزا رو میدونه، چون معلوم
هیچی نمیدونه. روایت چی میگه؟ قرآن میگه اخرج کن به متون امتکم لا تعلمون شیا، روایه در مقابل قرآن چیزی نمیگه.
تا 6 ماه لا اله الا الله میگه، 6 ماه بعد صلوات میفرسته، بعد
تکوینیه، اون تکوینیه، اون سنگم لا اله الا الله. نه این دارم دارایی نفس رو میگم، دارایی مکتسب رو میگم. این بچه هیچی کسب نکرده، اون پیرمرد خیلی چیزا کسب کرده. وقتی شما به نفس اینو منتقل میکنید به بدن اون چی میشه؟ به قول شما میره تو کمون؟ یا از دست میره؟
در نگاه
از دست میره انسان، اون بچه هیچی نداره، نه تو کمونش رفته.
در نگاه فلسفی این نفس یک کمالاتی رو حاصل کرده، بعد از سن 40 سالگی چون از اعتدال مزاج خارج میشه، این بدن باعث میشه که اون فعلیت رو در کمون به بیان حضرت آمد. حالا همین بحث رو دقیقا اینجا مطرح میکنیم که این فعلیتی که برای این حاصل شد در یک بدن ثانی که در اعتدال مزاج نیست به این که تعلق بگیره فعلیتش در کمون داره، چنانچه در همون جسم واحد هم وقتی از اعتدال مزاج خارج میشه این فعلیت به کمون میره. یعنی از جهت فلسفی هیچ محذوری بین این نیست، حالا بخواد جسم متعدد باشه یا جسم واحد باشه، چون متعلق این جسم این هست که از اعتدال مزاج خارج شد، این فعلیت دیگه میره در کمون.
حالا شما وقت که آمدین تجربه کنید، آیا این پیرمرد یه تلنگر رو بهش بزنید چیزی یادش نمیاد؟ در یه اتفاقات یه چیزی یادش میاد، اون کودک چی یادش میاد؟ اگه رفته تو کمون هر چیم سر به سرش بذارید هر کارش بکنید چیزی یادش نمیاد.
در بحث هیپنوتیزم بعضی وقتا این شخص رو که هیپنوتیزم میکنن یه سیر قهقرایی بهش میدن، میگن آقا شما قبلا چی بودید؟ مثلا میگه آقا قبلا خلوص بودم، قبلش مثلا چی بودم، بعدش قبلش هم انسان بودم. توی بحث هیپنوتیزم بعضی چیزها رو اینها رو میگن.
در هیپنوتیزم دلیل ندارید. در هیپنوتیزم چی جواب میده؟ جن جواب میده. جن هم فوق‌العاده دروغ میشه. اونا دلیل نمیشه. هیپنوتیزم میکنید این بچه رو، این بچه جواب نمیده، جن جواب میده. جن هم دروغ میگه. بهش میگین چی بودیم؟ این قبلا خروس بودم. خب دروغ میگه دیگه.
خب همینجور اون تلنگره به اون پیرمرد هیچ روش مثلا بچه فلسفی نداره، این هیپنوتیزم هم هیچ بچه فلسفی نداره. ولی بحثمون بیاریم روی این
تلنگره بحث فلسفی داره. گاهی شده کسانی که فراموش شدن با یه تصادف همیشه یادشون میاد و برعکسش هم هست. چرا بحث فلسفی داره؟ تجربه داریم.
شدت و حدت ذهن نسل جدید هم میتونیم شاهد بیاریم. حالا درسته اون علم رو نداره، ولی گویا یک تغییری حاصل شده، یه توانایی جدیدی هم داره، فهمای جدیدی داره.
این اصلا از نظر ذاتی استعداد مختلفه، نه کسب کرده استعدادش بالا رفته، اصلا ذاتن استعدادش بالاست. اینطور نیست که الان نفسی رفته باشه اونجا و چون کسب‌های قبلی داره استعداد بالا رفته باشه. این که شما میگید بچه یه استعدادش از یه بزرگ بیشتره، این اصل خلقتش اینطور بوده. استعدادهای مختلف هستن دیگه. دو تا بچه رو نگاه می‌کنید استعدادش مختلف، نه به خاطر اون که اون نفسی که رفته. البته حالا ما الان بحث ابطال تناسخ رو نداریم. اگر لازم شد من بحث ابطال تناسخ رو بگم، این دلیل ابن سینا رو در اشارات میارم. دو تا دلیلشون داره، یکی مختصر قوی، یکی هم مفصل.
البته یه بحث دیگه هم که میتونه بشه، بازم اینجور که انهو یک خلطی صورت گرفت که ما فکر میکنیم که خروج از فعل به قوه هستش. همواره گفتیم که حرکت خروج ما بالقوه به ما بالفعل حرکت اشتدادیه، ولی اینکه گل تبدیل به تراب میشه ما میگیم در حقیقت فعلیت به قوه تبدیل شد، بالا اینکه اون حیثیت ما به قوه ترابی تبدیل به فعلیت شد. یعنی در نگاه فلسفی هیچ اشکال ندارد این انسانی که به این کمالات رسید یک حیثیت ما به قوه هستش که حالا در یک بدن متولد دوباره کمالات دیگری برای او حاصل بشود. اون ما به قوه برای او بالفعل میشود، لذا حرکت دوباره اینجا حرکت ظهوری نیستش. در نگاه دقیق فلسفی از ما بالقوه داریم میریم به سمت ما بالفعل، لذا خروج فعل به قوه نیستش. این یک اشکال.
دوباره بیانش کنیم
یک بار دیگه.
بله بله.
این که ما میگیم خروج از فعلیت به قوه هستش، این در نگاه ساده انگاریه، مانند این که گرد که تبدیل به خاک میشود بگیم اینجا در حقیقت خروج از فعلیت به قوه شد و ممکن نیست، ولی که امکان وقوعیش رو ما میبینیم. در حقیقت حرکت همواره از حیثیت ما بالقوه به ما بالفعل هستش. یعنی این کسی که در کهولت سنه حیثیت ما بالقوه دارد که در یک بدن متولد حیثیت ما بالفعل پیدا کند و کمالات دیگری به واسطه این بدن حاصل کند. لذا از اینجا در حقیقت چون از حیثیت ما بالقوه به حیثیت ما بالفعل رفته، حرکت حرکت باز اشتدادی هست.
دو تا حیث الان تو این پیرمرد هست، یکی حیث داراییاش، یکی حیث ناداریاش. شما میگید وقتی این به بدن طفل مرتبط میشه، اون ناداری هاشو بالفعل میکنه، ناداری هاشو تبدیل میکنه به دارایی و کسب میکنه. ما در اون اشکالی نداریم، در دارایی هایی که داشته اشکال داریم. در اون حیثی که کمال داشته و کمال از دست داده، اونجا ما حرف داریم. ولی حیث نقصی داره که میاد تو بدن طفل، بدن کامل میشه، اون قبول. مثلا اشکال اونجا نه.
نباتو چون میگیم که الان تبدیل به خاک شد، الان گله نبات بود در مرتبه بالا، تبدیل به خاک شد، اینجا چه توجیهی هست؟ همونجا این توجیه رو ادامه بود.
اون اگر حرکت قصری باشه که اشکال نداره. در حرکت قصری ممکنه یه قاصری شیعی رو وادار کنه به اینکه حرکت به سمت نقص کنه. اگر حرکت قصری نباشه که تبدیل عنصری به عنصر دیگره، این حرکت کنفسادیه. حرکت کنفسادی رو ما داریم، یک شرایطی فراهم میشه، ماده صورتی رو از دست میده، صورت دیگه میگیره. این میشه حرکت کنفسادی. و این خروج من القوه الا الفعل، یا نه خروج من الفعل الا القوه نیست، این فسادیه موجوده. نه خارج میشه از فعلیت به قوه، فاسد میشه، تموم میشه، یه چیزی که حادث میشه. این که شما الان اشاره میکنید گل تبدیل میشه به خاک، یعنی صورت ترکیبی گل گرفته میشه، صورت بسیط خاک میاد، مثل بدن ما وقتی که متلاشی میشه، صورت ترکیبی انسانی ازش گرفته میشه، صورت بسیط خاک میاد. گل هم همینطوره. و این یه نوع کنه فساده، یعنی صورتی میره، صورت یه حادث میشه، نه صورتی در پی صورتی یه کامل بشه که بشه حرکت تکاملی. و خروج من الفعل القوه نیست.
در بیان حضرت عالی این ما برداشت میکنیم که اگر حرکت قصدی باشه دیگه حرکت نیست، کون و فساد هستش.
نه، حرکت قصدی نمیگم کون و فساده، میگم حرکت کون و فسادی هم داریم.
داریم.
و اینی که الان شما مثال میزنید گل و خاک، حرکت کون و فسادیه.
یعنی در حرکت قصدی، بالاخره در ظرف حرکت قصدی این کون و فساد شد.
و گاهی از حرکت، ولی خب یعنی شرایط فراهم میشه. وقتی شما آبی رو حرارت میدین تبدیل به هوا میشه، یه نوع حرکت قصدیه.
ولی که در مبنای صدر متعلق چه حرکت طبیعی باشه چه حرکت قصدی باشه، نمیتونیم بگیم یک جاش کون و فساد هستش، یک جاش حرکت هست. یعنی حتی اون گل هم که تبدیل به خاک میشه، حیثیت ما بالقوه ترابیه تدریجا تبدیل به اون حیثیت ترابی میشه، نه اینکه دفعی باشه یک دفعه.
ولی خب حرکت باشه تدریجی.
رضا بازم میگیم اینجا حرکت،
ولی صدر حرکت کن فساد قبول داره جدا از حرکت تکاملی، هر دو رو قبول داره.
بله درسته. حالا میخوام در مبنای واحد بحث بکنیم، میگیم اشکالی نداره. همینجور که میگیم گل تبدیل به خاک میشود، اینجا خروج فعلیت به قوه نیست، بلکه خروج ما بالقوه ترابیه به ما بالفعل ترابیه هست. تا وقتا نقل دلنم نسبت به همین بحث تناسخ بحث بکنیم که اون حیثیت ما بالقوهی که در اون بدن متولد در اون پیر و مرد 80 ساله هستش، بعدش تبدیل به فعلیت میشه. بذار خروج از قوه به فعلیت شد، نه از فعلیت به قوه.
بله، بعد از اینکه تعلق گرفت، بعد از اینکه این بدن پیرمرد، نفس پیرمرد تعلق به بدن طفل، طفل شروع میکنه به یه فعالیت های جدید و اون قوه های نهفته رو به فعلیت تبدیل میکنه. تا اونجاش درست قبول داریم. ولی وقتی این نفس پیرمرد تعلق میگیره به بدن طفل، دارایی های پیرمرد چی میشه؟
کمون، در حالت کمون هست.
خب کمون عرض میکنه بعد یه وقتی ظهور پیدا کنه،
در باطنش هست،
هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنه. اون کامل شرایط فراهم بشه ظاهر میشه.
وقتی که گل خراب میشه، یعنی مثلا تبدیل به خاک میشه، صورتش میره، یعنی اون مادهشه که تبدیل به خاک میشه و عناصری که تو خاک هستن هم تازه خود خاک هم میمونه. عناصر در خاک حالا میره تو گیاهان دیگه. ولی وقتی که درباره این پیرمرد داریم میگیم، این در واقع داریم صورت و همه نفس این همه چیز رو داریم یک جا منتقل میکنیم. این خیلی با اون فرمان
چه بچه تمایزی هست بین تبدیل شدن گل و تو را پیر مرد به شخص متقل؟
آخه اون تبدیل
نفسش نیست، صورتش نیست که، اینجا صورتش رو داریم منتقل میکنیم.
تبدیل گل به تراب کنفساده.
چرا میفهمه کنفساده؟ ما میگیم حرکت علی تدریج هست.
باشه کنفساد با حرکت هم داره.
دخلی باشه کنفساد هستش، علی تدریج باشه حرکت
داره. نه کنفساد هم حرکت داره، اون لحظه کنفسادی دفعیه ولی حرکت داره، یعنی این خاک داره حرکت میکنه به سمت گل شدن. اگر خاک گل بشه تکامله، به خاطر اینکه داره صورت ترکیبی میگیره. اگر بخواد صورت ترکیبی رو از دست بده، صورت خاکی در بیاد، این بر این بستگی به این یا کنفساده یا اون نکته دیگری داره که من الان عرض میکنم.
اصلا تو چرخه، توی چرخه اتفاقا تکاملیه، حتی وقتی که تبدیل به خاک هم میشه اون گله، دوباره داره وارد چرخه تکاملی تری میشه. یعنی این دفعه این خاکی که از طریق اون گله فاسد میشه، ظاهرش فاسد شدنه، ولی در واقع تمام دارایی های مادی این دفعه وارد مثلا گیاهان دیگه ای میشه. یعنی این دفعه اتفاقا باز هم چرخه تکاملیه، فسادی اتفاق نیفتاده و خیلی گل از بین میره.
صورت نباتی بالاتر از صورت معدنیه، بالاخره صورت نباتی در مرتبه بالاتر تنزل که هست.
این خب زمان این گله تکاملش یه زمانی داشته، مثلا انسان، حیوان، هر کدومشون تو بحث زمان که صحبت میکرد استاد میفرمودن، خب این طی این زمان به صورت نباتیش به اون تکاملش رسید، به اون تکامل رسید و مفارق شد. اون بدن نباتی این گیاه از بین رفت، مثل مال انسان. انسان وقتی میمیره که کنفساد نیستش که، یعنی اتفاقا بدنش وقتی از بین میره و بدن وقتی که متلاشی میشه، این بدن وارد خاک میشه، تبدیل به خاک میشه، ولی فسادی اتفاق نیفتاده که.
چرا همین جا فساد است؟ همین جا فساد.
چرا اینو فساد بگیریم؟ اتفاقا توی چرخه تکامل
شاید من اینو توضیح بدم، نظر شما درست بشه. ببینید وقتی که عناصر رو خداوند جمع میکنه و برای این مجتمع یه صورت ترکیبی وارد میکنه، اختلافه که اون صورت‌های عنصری از بین میرن یا کامل میشن. نوعاً میگن کامل میشن، از بین نمیرن. دلیلشون هم اینه که وقتی که صورت ترکیبی رو خداوند میگیره، اون صورت‌ها دو مرتبه بر میگردن. برمیگردن یعنی حادث میشن یا همونایی که اصلا برمیگردن. اگر بگیم همونی که هست برمیگرده، معنای این قضیه اینه مانعی وجود داشته برای ظهور اون صور عنصری، حالا اون مانع رفته، اونا ظاهر میشن. این اسمش حرکت من الفعل الی القوه نیست که شما اسمشو میذارید. صورت ترکیبی گل از بین رفت، پس اون مانعی که نمیگذاشت گل متلاشی شود از بین رفته. گل حالا میتواند مقتضی تلاشی رو دارد، مانع هم نداره، کار خودش انجام بده، حرکت کنه بسن تلاش. اینجا خروج من فعل قوه اصلا نیست، درسته؟ ولی در بحث تناسخ هست. در بحث تناسخ شما این نفس پر علم رو بی ثبات میکنید، خروج من فعل قوه است. همینطور میشه دیگه، شما نفسی رو که دارای علم بی ثباتش میکنی. اینجا نه مانعی بوده که باره رو بردارید، بلکه مقتضی رو از کار انداختید، از شعر از فعلیت انداختید به سمت قوه بردید. اون مثال شما با این ممثل فرق میکنه.
بازم اینجا میگیم ممکنه یه قاصر باشه، چون این وقتی به حیات عقلی نرسیده،
قاصر میاد اون صورت ترکیبی رو از بین میبره دیگه. قاصر نمیاد که اظهار کند صورت های قبلو، قاصر صورت ترکیبی رو از بین میره، مانه از بین میره. مانه که از بین رفت، این موجودا که مختزی بودن، مختزیشون ظاهر میشه دیگه. تا حالا کامل بودن که نمیتونستن خودشون ظاهر کنن، حالا ظاهر میشن که اصلا حرکت از فعلیت به قوه صورت نگرفته هیچ جاش.
و سوال دیگه که مطرح میشه، آیا این محضور تناسخ در بحث رجعت مطرح نمیشه؟ چون رجعت رو هیچ کدوم از فلاسفه
یکی از مشکلات یکی از مشکلات رجعت یعنی اشکالاتی که رجعت شده همی تناسخی که باید جواب داده بشه و جواب داده میشه. اما بحث تناسخ اگه شما بحثتون در مواد جسمانی بود، خب تناسخ هم یکی از مزاحم های مواد جسمانی بود. میخواد که ما اصلا وارد بحث در تناسخ بشیم، مواد جسمانی رو بعدا مطرح کنیم.
بحث
الان به مناسبت رفتیم تو بحث تناسخ، چون شما سوال کردید که مشا برای نفوس ناقصه چه نظری میدن.
درست.
که من نفوس که به درجه عقل نرسیده چه نظر میدن؟ من عرض کردم یکی این که بگن نفوس از بین میره که اینو نمیگن، یکی این که تناسخه که اینم نمیگن، یکی این که بگن نفوس هست و معطل میمونه اینم نمیگن، که چند تا احتمال داره. یکی اینه که فارابی میگه به بدن فلک مرتبط بشن، اونجا کامل بشن و بعد از کمال برن در عالم عقل. این اقوال مختلف هست که هیچ کدومش درست، هیچ کدومش یا قائل نداره یا اگرم قائل داره حرف درستی نیست. مثل صدرا میگه منتقل میشن به بدن برزخی، همه مشکلات حل میشه. مشا که بدن برزخی قائل نیستن نمیتونن راه حل رو پیدا کنن، لذا اونا به درد سر میفتن و این در سرشون هست. این بحث ما بود. اما حالا شما رفتیم تو بحث تناسخ، میخوان من بحث رو بکنم.
به عنوان یه بحث استطرادی کمورتیش این بحث رجعت و تناسخ، اگر یه اشاره بفرمایید که میزشون در چی هستش که در اینجا استعاده هست در اونجا استعاده نیست. چون معمولا در کتابهای فلسفی هم اصلا بحث رجعت رو تا اونجای حقیق میدونم اصلا تبیین فلسفی نکردن و بهش نپرداختن.
اصلا خیلی بعضی از نقایان هم هستن تناسخ رو ممکن میدونه، خیلی هم دفاع میکنن باز هم شخصی که بعد ایشون اتفاقا بحث رجعت و اینا رو مطرح میکنن که میگن که نه تنها باطل نیست بلکه محقق شده، بلکه میشود محقق شود و محقق میشود که بحث رجعت و اینا مطرح میکنن. بعد یه جری احتمالی هم که الان به ذهنم رسه، شما فرمود که بالاخره این پیره مرد یه سری صور علمی داره، این بالاخره دارایی هایی داره، این دارایی ها بس چی میشن؟ جری احتمالش اینه که این دارایی ها رو من دارایی فرض میگیرم، ولی تکوینن و فلسفتن حدی شناسی کنیم دارایی در حقیقت دارایی نیستن. چرا که مثلا روایات هم مثلا مشعره بینم میگه لا علم بلا عمله. شما فکر میکنید مثلا فلان کس عالمه، در حقیقت عالم نیست.
لا علم بلا عمله این اثر نداره، خود روایات داره. فوت بکنی تو چراغ تو نفست اثر میکنه. چطور میگید نفس اثر نمیکنه؟ فوت تو زیر اجاق در نفس ما اثر میره. تمام گناهان ما نفس ما رو تاریک میکنه. غیر ممکنه نفس اثر نپذیره. نفس اثر میپذیره و دارایی پیدا میکنه. دارایی اثر سنخی باشه، معصیت هم میشه دارایی، علم هم میشه دارایی.
حالا اینا اینجوری تو خب این روایت میگه که العالم اذا لم یعمل به علمی فهو بل لیس به عالم.
لیس به عالم این حکمن
اونو بگید جاهل،
یعنی حکمن لیس به عالم نه ده واقعا، یعنی چون از علمش استفاده نکرده در حکم بی علمه. حکمن لا علم له، نه واقعا به تکوینم. تکوینم چه علم داره که معلومه علم داره.
استاد یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه، اینجا توقف بکنیم بد نیستش، چون اگر تناسخ استحاله عقلی داشته باشه چیزی به نام مسخ نباید امکان وقوعی داشته باشه. بالا اینکه ما میبینیم که مسخ صورت گرفت و حیثیت ما به قوه تبدیل به حیثیت ما
تناسخ و رجعت ما با یک نفر
سر. نه حالا یکی بحث رجعته، یکی بحث تناسخه، یکی بحث مسخه، که اینا یه حیث ما به اشتراک دارن. حالا اینکه ما دوتاشون ضروری میدونیم که مسخ و بحث به شما از خانم چی باشه، بحث رجعت باشه. حالا اینکه تناسخ ملکی را استحاله عقلی براش قائل هستیم، حالا اینکه اگر استحاله عقلی داشته باشه تخصیص پذیر نیستش. حضرت عالی اگر این سه تا مسئله رو دقیقاً بتونیم ما به اشتراک هاشونو و ما به امتیاز هاشونو مشخص کنیم، بحث رجعت، تناسخ ملکی و مسخ.
حسه تقریبا یکی هم دیگه، چون یک نفس و دو بدن. این مشکل هست. دو تا بدن
نمیشه آخه.
چرا که
چون تو رجعت و مسخ بدن یک بدنه، ولی توی
اون بدن مزمحل شده، یک بدن دیگه
مزمحل نشده، فقط متلاشی شده، دوباره جمع میشه. یعنی خاک که از بین نرفته، حتی وقتی تبدیل به گیاه و اینا ما میگیم، مثلا هر اتفاقی بیفته عناصر خاکی که خود خاکی که تو گیاه نمیره، منیزیومش کلسیومش فلانش میره توی گیاه، خود خاکی هست دیگه. بعد دوباره مثل آهنربایی که یک جا جمع بشه.
باشه، نفس من قبلا توی بدن انسانی بود، الان رفته توی میمونی. قرآن میگه که نکن غرادتن خواست
نرفت توی میمونه دیگه. این نفس شاید انقدر همون مثال من استاد اصلاح بفرمایید، ولی مثل آهنربا تو میمون بودنش انقدر قدرت پیدا کرد که این شکل یه زمانی تو انسان بودن انقدر قدرت داشت، منو این شکلی نگه داشت و حفظ کرد. و اگر اونقدر قدرت پیدا بکنه تو وجه میمون بودن یا هر شکل دیگه، یک دفعه حالا مثلا خب اونجا اذن الهی اجازه داده که این رو در صورت ظاهری هم به شکل همون آهن رو باش، مثلا که براده های آهن رو چجوری جمع میکنه، به همون شکل در بیاره. مسخ و رجعت به یه نفر سر کار، تو رجعت زمان فاصله میشه، ولی تو تناسخ خود دوتا کلن سر کار داریم. حالا استاد نمیتونم
حالا من قرار شد فقط اشاره کنم، بحث مفصل شد در جلسه آینده شروع کنم
انشاءالله.
اگر مبنای صدر رو بپذیریم، که این مبنا رو من انشاءالله بعداً کاملتر توضیح میدم، صدر معتقده که بدن ما الان سه طبقه داره. بدن عنصری داریم که الان ظاهره و بالفعله، یه بدن برزخی داریم مثالی مربوط به عالم برزخ داریم که این در باطن من هست، بالقوه است، من با اعمالم اینو باید بالفعل کنم. یه بدن مثالی اخروی داریم که اون در باطنه، اونو بعدن من باید باز با عملم بالفعل کنم. در وقت مرگ اینطور نیست که نفس من از بدن عنصریم منتقل بشه به بدن مثالیم، انتقال اصلا نیست. الان نفس من به هر سه بدن تعلق گرفته. در وقت مرگ این بدن عنصری رو از من جدا میکنن، نفس تعلقش از این بدن عنصری نفی میشه، انتقالی اصلا صورت نمیگیره. پس در انتقال ما به عالم برزخ انتقال نفس از بدن به بدن نیست تا تناسخ باشه، به همین نحوه در انتقال ما از برزخ به آخرت هم تناسخ نیست، چون سه تا بدن داریم، نفس هم به هر سه تعلق گرفته. هر کدام از این بدن ها غلافن برای بدن دیگر، وقتی که مرگ آرزو میشه این غلاف رو میکشن میندازن دور. نفسی که قبلا تعلق به بدن مثالی داشته، حالا کامل تعلقش رو به بدن مثالی الان ظاهر میکنه. این انتقالی در کار نیست، این که اصلا تناسخ نیست. اگه همچین اتفاقی بیفته
بدن عقلی چه توجیهی داره؟
در بدن عقلی
در قیامت چه مادی؟
بدن مثالی،
چون همون سه تا دیگه
که بله.
مثالی
برزخی، مثالی اخروی.
مثالی اخروی
حالا این ببینید الکلام یجر الکلام نشه، من الان دارم بحث در تناسخ میکنم، شما میگید بدن عقلی چطوری تصور میشه. خب من ناچارم برم تو اون بحث، این بحث رها میشه، اونو شما در نظر بگیرید یا یه جا بنویسید که یادتون نره، بعد که این بحث تموم شد اونو مطرحش کنید، اینجوری بشه. و الا منم با این حافظه کمی که دارم تا مطلب جدید پیش میاد مطلب قبل اصلا یادم میاد، نمیدونم کجا بحث میشه.
ماشاءالله
حافظه تو شما، اینو یادداشت بکنید، مطالب رو یادداشت بکنید، سوالاتتون رو مطرح کنید، از بین نره، ولی هر کدوم دست خودش. این که حالا بدن عقلی ممکن است یا بدن عقلی ممکن نیست، یا اصلا آخرت بدن عقلی میطلبه یا نمیطلبه، خب این بحثیست که باید مطرحش کنید انشالله. اما الان بحث من این بود که در نواریدی که انتقال نیست تناسخ نیست. پس در این بحث حشر در آخرت یا انتقال به عالم برزخ، نظر صدر این که اصلا انتقال نیست و تناسخ نیست. میام سراغ رجعت. در رجعت باز انتقال نیست. ما معتقدیم که خداوند بدن متلاشی شده من رو با بدن متلاشی شده زید تشخیص میده. از کجا تشخیص میده؟ این بحثش من بعدا میشه مطرح میکنم که از کجا خدا تشخیص میده. ما معتقدیم که حتی ملکان تشخیص میده، ملکان تشخیص میده و اعتقاد داریم حتی عرفان تشخیص میده. این از کجا تشخیص میده؟ خب حالا خداوندی که میداند این بدن متلاشی شده این من است، همه را میدونه، ذره ذره شو میدونه مال منه، اینو جمع میکنه، نفس منو که قبلا در دنیا به این بدن تعلق گرفته بود باز هم به همون بدن تعلق میده. انتقالی نیست، تناسب تناسب انتقال هست. الان در دقت کنید، در رجعت انتقال نیست، به خصوص که اصلا دنیا همین دنیاست. نه نفس رو منتقل کرد به عالم دیگر و نه هم بدن رو منتقل کرد به عالم دیگر. الان نفس در ذیل این دنیاست، که الان برزخه، به آخرت نفس شدتش. بدن هم تو همین دنیاست. دو مرتبه این بدن رو مرکب میکنه، فقط یه انحلال و ترکیبی صورت گرفت. بدن منحل شد، دو مرتبه مرکب شد. نفسی که تعلق کامل نداشت دوباره تعلق کامل گرفت.
ولی کن این بدیهیه که این بدن لاحق این بدن سابق نیستش.
این بدن این بدن
مثل اوست.
این بدن
چرا؟ برای اینکه در اتحاد آکل و معکولی در حقیقت حالا معلومی الان چه بدنی شده باشه، خداوند مثال اون بدن را انشاء میکنه برای این شخصی
که با این بیانی که من عرض میکنم، این همون بدنی که تو دنیا بود، این همون عملا متعلق نفس خواهی میشه.
خب بلفرض بزنید اگر بگیم این این بدن هستش، تخلخل عدم در شیء واحد پیش میاد. تخلخل عدم در شیء واحد
عدم پیش میاد.
همون بحث اعاده
بدن از بین نره. آخه بدن از بین نره. بدن فقط متلاشی شد، معدوم نشد، متلاشی شد. صورت بدنی اون صورت ترکیبی گرفته شد، دوباره صورت ترکیبی جدید داده شد.
بالاخره یک عدمی بین این عینیت فاصل شد یا نشد؟
نه
نشد.
نشد، چون صورت ترکیبی که رفت عینش نمید مثل شما. ولی ماده بدن، ماده بدن بود، الان هست، فقط صورت ترکیبی خدا بهش داد. صورت ترکیبی بهش داد، صورت ترکیبی همون نفسش بود. اگر صورت ترکیبی قبلی به قول صدرا فاسد نشده، همین صورت ترکیبی قبلی میاد در مجتمع از غبارها و خاکها وارد میشه، پس صورت ترکیبی عوض نشد، فقط ماده متلاشی شده، از بین نرفته.
از بین که اصلا نمیتونه از بین بره،
از بین نرفته، متلاشی شده. حالا جمعش میکنم.
ولی آکل و معکول اینجا باید خیلی زحمت
بزنه. آکل و معکول مشکل جدیه، باید بهش رسیدگی بشه. الان بحث ما در آکل معکول نیست. بله؟
خاک وارد گیاه نمیشه که اون گیاه و یک حیوانی بخوره و جای دیگه بره. این من وقتی میمیرم
خاک جذب گیاه میشه. چه
خود خاک که وارد گیاه نمیشه. ببین اون منیزیومش، منگنزش، عناصر
چیزایی که بره، چیزایی که در خاک
فرسایش پیدا
میکنه. علایه عنصر، علایه عنصر وارد میشه.
خاک
همون بدنیه، عنصر وارد گیاه
میشه از این چیزاش. یعنی مثلا ما میبینیم هزار سال قبل وقتی میبینن مثلا یه شهر خیلی بالاتر بوده از کره دیگه‌ای که خاک نیاوردن، که از جای دیگه که خاک وارد کره زمین نشده، که چرا سطح‌ها بالا میاد؟
بالاخره این گوشت پوست من خاک شده، خاک که اینا رو میخوره اونا میشه یه بدن دیگه. چجوری ما میتونیم بگیم این عین همون بدن هستش؟ اگر بخوام عینیت بین این بدن سابق و لاحق رو حل بکنیم، الا ولو بود باید شبهه آکل معقول هم اینجا مطرح بشه. حالا اینم به عنوان اصل موضوعی بگیریم، مگر اینکه گذر بکنیم این یک بار، اینکه اصلا استحاله ما در این نیست که حالا این همانی این بدن سابق و لاحق رو بگیریم تبیین بکنیم. ما همین که بگیم که اون شخص سابق اون حیثیت بالفعلش در این بدنی که حالا مثلا در 40 سالگی هرش پیدا میکنه اون فعلیت هستش، اون استحاله فعل به خبره پیش نمیاد، ولی این که این همانی بین این بدن سابق لاحق رو اثبات نکنید.
این شفا چرا مفهول دوتا مشکل توش هست، یکی این که این بدن به کی میدن، بالاخره هم بدن این هم بدن این به کی میدن، این الان مورد بحث ما نیست.
یه شبه
دیگه ده تا بدن بشه، بعد به کی میدنش مشکل داره، اون یه حرف دیگه است، اون الان مورد بحث ما نیست. یکی دیگه این که آیا این ماده از بین میره یا نمیره، این ماده از بین نرفته، حالا جزء بدن اون میخواد بشه جزء بدنی، صورتش هم که با کن و فساد عوض بدل میشه، اصل ماده باقی مونده. حالا فرض کنید خدا داده به این شخصی که داره رجعت میکنه، اشکال هست که اون یکی دیگه چی؟ اون وضع میکنه و یه بحث دیگه هست. الان ما در شواکل مکول دو تا مسئله داریم، یکی این که این بدنی که الان در طول مدت بدن دو نفر، ده نفر، 20 نفر شده به کدومشون داده میشه، این الان مورد بحث ما نیست، این مال تو معاده، این مال وقتی است که ما معاده میخوام اثبات کنیم اونجا باید بحث کنیم که این بدن به کی داده میشه. الان که بحث رجعته ما میخوام بگیم این ماده از من رفته یا نه، ماده که قبلا بدن من بوده، حالا این بدن من از کجا آمد، مال کیا بود، بدن مال کیا شد، اینا رو کار نداریم. الان این ماده که در بدن من به کار رفته موجوده، ولی حالا شده بدن ماده بدن دیگه است، خدا اینا رو جمع میکنه، صورت ترکیبش میده، نفسش میده، همون بدن من دیگه، چیزی دیگه نیست، انتقالی نیست. جدا کنیم شبه آکل مکول در دو جا میاد، نباید خلطش کنیم. این که این بدن بدن چیست، این خب یه مشکل جدیه، واقعا هم مشکل جدی، این بحث معاده، یعنی تو معاد جسمانی مطرح میشه، اما بحث رجعت این نیست که این بدن بدن چیست. الان این بدن بدن خود من بوده، حالا به خود من بوده، نفس قبلا به این تعلق داشت، حالا به این تعلق مگر اینکه نفس من با نفس اون یکی که بعدن به این بدن من تعلق گرفته دوتایی بخواد رجعت
خورده،
اونجا باز این مسئله پیش میاد که این بدن به چی میدن، محلی که در قیامت داری اونجا. ولی میخوام بگم تناسخ دیگه نیست، تناسخ دیگه نیست، تناسخ یعنی انتقال از بدنی به بدن دیگر، این بدن دیگر نیست. اما مسخ
تو روایت های ما انتقال رو هم میگن، اما من با توجیه کنیم دیگه روایت ها اصلا به این انتقاله انما ینتقلون من دار الى دار اخرى، یا مثلا
ینتقلون من دار الى دار اخرى، غیر از ینتقلون من بدن الى بدن اخرى. تناسخ انتقال از دار به دار نیست، انتقال از بدن به بدنه، انتقال من دار الى دار چون تو روایت داریم این تناسخ نیست، تناسخ این انتقال من بدن الى بدن. الان روشن شد در رجعت انتقال از بدن از بدنی به بدن دیگه نیست.
در رجعت فقط همین امکان سنجی شما میتونید فلسفی بحث کنید و ضرورتش رو هم میشه بحث؟
نه، فقط امکانش، ما ضرورت رجعت رو نمیتونیم ثابت کنیم، ضرورت رجعت نقلیه، امکانش رو میخوام ثابت کنم، ولی عقل هیچ وقت قائل به ضرورت نمیشه، یعنی نمیتونه بفهمه ضرورت از طریق نقلی.
بعد
عقل قائل به امتناع شده اینجا نسبت به رجعت. حالا باید ببینیم اشکالات دارن دیگه، اشکالات دارن. اشکالاتی که میکنن بر رجعت یعنی عقل غالب امتناعه، ما باید ثابت کنیم که عقل غالب امتناع نیست. اما در مسئله خراشی نگاه مختصر بس
بس،
اما در مسئله مسخ، مسخ به این صورت است که انسانی که اعمال صحیحی نبوده، صورتی بر این اعمال، صورتی بر این انسان عارض کردن که این صورت رو خدا مخفی نگه داشته. مثلا یه آدمی که همیشه غضبش رو تقویت می‌کرده، این در باطن صورت سبوعی داره، اون نفس سبوعیش الان غلبه داره، و اما این نفس سبوعی ظاهر نشده، با بدن انسانی داره زندگی میکنه و ظاهر میشه. خداوند در مسخ اون بدن واقعیش ظاهر میکنه. انتقال نفس از بدن به بدن نیست، ظهور بدن باطنیست. یعنی این بدن شکل واقعی خودش داره ظاهر میکنه. همین بدنی که الان هست، نفس از بدن به بدن دیگه نمیره، همین بدنی که الان هست داره شکل واقعی خودش ظاهر میکنه. شکل واقعی که تالا مستور بود داره ظاهر میکنه. لذا این انسانیست که بدنش بوزینه، شکل بوزینه در اومده، نه منتقل شده به بدن بوزینه. انتقال اگه منتقل شده به بدن بوزینه، اون طرف فکر میکرد یه بوزینه است، بوزینه که ناراحت نمیشد از بوزینه بودنش. این آدمی که مخصوص داره گریه میکنه، معلومه که ناراحت از این قضیه که اتفاق افتاده. آدمیست که داره خودشو بدن خودشو به شکل بوزینه میبینه، نه نفسش، نفس آدمیش منتقل شده به بدن بوزینه و شده بوزینه. این نفس هنوز نفس انسانه، فقط بدنش قبلا ظهور انسانی داشت، حالا ظهور طبق اعمالش داره. انتقال نیست، اینم نفس
استحاله ما در تعدد ابدان و وحدت ابدان نیست، گرچه اونم در جای خودش باید بحث بشه. استحاله ما این هست که حیثیت ما بالفعل تبدیل به ما بالقوه بشه. این شخصی که پیرمرد گبر کافر بود یک سری صورت‌های ذهنی داشت، علم ریاضی داشت الی آخر، ولی اینکه وقتی که مسخ شد در صورت بوزینه ظهور پیدا کرد، حالا ولو اینکه این به تمثل باشه یا تجسد باشه یا هر چی که باشه، بالاخره اون حیثیت ما بالفعل که علم ریاضیش باشه در این چی شد؟ مزمحل شد. از حیثیت
بالفعل از کجا میگی؟
خب دیگه از این بوزینه سوال بکنم دو دو تا چهار تا نمیکنه،
نمیتونه جواب بده،
نمیتونه جواب بده
چون بسته شد، چون نه که از فعلیت به قوه آمده، داراییاشو نمیتونه ظاهر کنه.
خب تا وقت نقل به نقل در نسخ که تناسخ باشه، که بگیم اون شخصی که به شما از کنم به اون حیات عقلی نرسیده، حالا حضرت باری تعالی قبل حالا بخواد به صورت بوزینه اینو در بیاره، به صورت یک شخص متولد اینو در میاره که تمام کمالاتش در این بدن به حالت کمون رفته. یعنی ازش بپرشم دو دوتا چند تا میشه نمیتونه بگیر. حالا چه در بدن بوزینه رفته باشه، چه در بدن یه شخص متولد رفته باشه، چه فرقی دقیقاً بین اینها هستش؟
یعنی در بدن کودک هم که رفته باشه دهنش بسته شده، اونم
که انهو یه نوع مسخه.
خب حالا این کودک بزرگ میشه، این کودک بزرگ میشه، بهش گفته میشه اون داراییایی که تو قبلا کسب کردی کجاست، چیکار میکنه؟ این بزرگ شده دیگه، الان اون دهن بستگی و اون مانع از بین رفته. اون بوزینه تا وقتی بوزینه است مانع داره، این بچه تا وقتی بچه است مانع داره. وقتی بزرگ شد، زبانش باز شد، یادآوری کرد، بهش میگیم اون داراییای تو، اون ریاضیایی که قبلا بلد بودی کجاست؟ چی میگه؟ من ریاضی بلد نیستم. میگه من
ریاضی عوض شدن این بدن همین حرف میزنن دیگه. مانع یعنی همین عوض شدن همین بدن. بدن که عوض شد دیگه خود همین بدن جدید براش مانع.
نه شما میگید که این نفس دارایی هاشو داره ولی الان نمیتونه ظاهر کنه. خب وقتی بزرگ شد چه میتونه ظاهر کنه؟ وقتی بزرگ شد میتونه ظاهر
کنه. نه مانع بچگیش نبود، مانع یه چیزای دیگه، شاید مانع هم در این بدن بودن مانع، نه لزوما بچه بودن.
یعنی حالا امتحان کنیم ببینیم در بدن بودن مانع علم ریاضیه. این خودش نمیتونه ریاضیات بگیره، این بچه ریاضیات میگیره. اگه اون بدن مانع ریاضی بود که نمیتونه ریاضیات بگیره.
اون بدن نبود، بدن جدیدش. این بدن جدید
مانع چی؟ مانع علم ریاضیه یا مانع ریاضی قبله؟
مانع ریاضی قبل.
مانع ریاضی جدید که نیست، چون میتونه ریاضی جدید بگیره. مانع ریاضی قبله یعنی چی؟ یعنی اینکه این بدن ریاضی قبل رو محوش کرد یا کامل کرد. اگه محو کرده باشه که خروج من فعل علل قوه است، کامل کرده باشه عرض میکنم. چرا کامل کرده؟ چطور کامل کرده؟ یعنی این بدن اگر مانعیت برای ریاضی نداره چی کامل کرده؟
نسخ رو که آقایون مطرح میکنن، شیخ اشراقی بس میکنه، انتقال انسان به انسان رو که مستحیل میدونه. میگه این انسان الا و لبوت بذار در یه بدن حیوان، در یه بدن کلاغ.
هر چهار جورش هست، هم تناسخ هست، هم تماسخ، هم تراسخ، هم تفاسخ.
دیگه بعدش که توی بدن انسان،
یعنی ممکن از بدن انسان بره تو بدن حیوان یا نبات یا جماد.
حالا ما در مورد انسان بحث نمی کنیم که که در حقیقت در بدن انسان
اتفاقا تو شرح شما در اشتاق شما دارید میگید تناسخ مطرح میشه.
درست.
یعنی از انسان به انسان. میگه بقیه شما بحث نمی کنیم.
استاد عدل و حکمت هم زیر سوال میره اینجا. یعنی این آدم، این بچه باید مجبور باشه. مجبور باشه که اینجا باشه. بعد تازه اون کسی که مثلا بوزین تبدیل به توی بحث مسخ شده بود به خاطر عمل خودش بود، این به خاطر عمل دیگه ای رو باید، مسائل عمل دیگه ای رو باید به خودش حمل بکنه. هم عدالت خداوند هم حکمتش زیر سوال میره.
بله. حالا اگه موافقید که این بحث رو من مختصر میخواستید اشاره کنم، مختصر اشاره کردم، مفصلش رو در جلسه بعد.
آره این بحث تناسخ، این خیلی بحث مهمی هست،
مفصلش رو شروع کنیم.
بعدن
اون وقت بعدن منتقل بشیم بحث ماده جسمانی و جسمان زلود و سودان نفس، این رو تأخیر بندازیم. شده